آه یعنی داشتین لیسانستون رو میگرفتین؟
بله بله خب. سال آخر دانشگاه بود، چون من ورودی 80م، ولی بیشتر از 4 سال طول کشید دانشگاه، 5 سال طول کشید.
آها بله بله
بله.
خب
بعد دیگه تو این مدت
اون موقع هم طنز می‌نوشتین در وبلاگ؟
راستش همیشه یه رگه‌هایی از طنز وجود داشت توی نوشته هم، یعنی مخاطبا اینو دائم میگفتن.
من حالا شاید خودم که ما طنز میبینیم در نوشته شما.
آره مثلا کامنت خنده میذاشتن و قهقه و از اینطور چیزا. بعد یا مثلا بعضی هم خب جدیتر واقعا مینوشتن اینو، مثلا میگفتن که نوشته خوبیه، رگه‌هایی از طنز داره، مثلا به شکل زیر پوستی به اصطلاح.
خودجوش بوده این مثلا نگاه طنازانه یا نگاه طنزگونه؟
فکر میکنم.
یا انتخابش کردید؟
نه اصلا، چون من موقع نوشتن، یعنی حتی هنوزم که به اصطلاح دارم کار مطبوعاتی میکنم، اصلا فکر نمیکنم به این که چطوری بنویسم، یعنی خود به خود پیش میاد.
مثل شعر میمونه.
آخه شعرم بعضی ها مثل این که خیلی بهش فکر میکنن.
نه درسته، فکر که میکنن، شما هم فکر میکنید برای طنز، اما
دیگه خیلی بعضی ها فکر میکنن، یعنی واقعا میشینن
تراوش ذهنی ذوقیه منظور.
بله بله تقریبا میتونم بگم اینطوریه. بعد حالا به خاطر این سابقه وبلاگ نویسی، من اصلا عادت دارم که حتماً با کیبورد بنویسم، یعنی کاملا با یه
هنوز هم
چطوری بگم؟ بله یعنی کاملا با یه ذهن خالی میشینم پای کیبورد. حالا برای نوشتن واسه سنخته، خب هر دفعه ما یه موضوعی داریم برای پرونده.
بله
اون موضوع رو خب من اون بالای ذهنم دارم، ولی اصلا هیچ وقت فکر نمی کنم که چطوری بنویسمش. یعنی خود به خود پیش میاد.
طنز پردازها به نظر میاد، حالا من دست کم حالا به نوشته های شما که نگاه میکنم که از بله. نویسندگان پرنویس هم هستید در
بله.
حوزه طنز.
چقدر حرص بعضی ها در میاد.
در مجلتون هم همیشه سردبیرتون اشاره به این میکنه که شما مطلب زیاد مینویسید برای
بله.
مجله. این تلقی وجود داره که طنز نویس ها خیلی زیاد تو جامعه میچرخن، میگردن، مواجههشون با سوژه ها، تیپ های انسانی و اینها خیلی زیاد هست. آیا واقعا اینجوریه؟ خود شما اینجوری هستین؟ یا نه بیشتر ناشی از تخیل طنز پردازی؟
راستش نه اونطوری هم نیست. حالا من خیلی اهل گشتن تو جامعه نیستم
واقعا، ولی نوشتهاتون یه جور دیگه ای.
خب برای این که مثلا حتی اگه یه بارم یه جایی رفته باشم، خب این توی ذهن من مونده. بعد ممکنه که توی نوشتن اینطوری به نظر بیاد که مثلا من خیلی جاها میرم، ولی من بیشتر تو خونم.
آها یعنی بس قوه تخیل
به خونه نشینی خیلی... خیلی علاقه دارم.
یعنی تعمیم میدید در واقع تجربه هاتون رو در نوشته
نه هاتون. نه نه، چون اگه مثلا بخوام تعمیم بدم ممکنه که یه چیز اشتباهی عذاب در بیاد.
خوب.
ولی مشاهداتم ممکنه که مثلا مال حالا البته بعضی جاها خیلی میرم ها، مثلا چه میدونم نونوایی، طرفدار سینما، یعنی از اون جایی که می نویسم واقعا به خاطر تکرار این رفت و آمد هاست،
تجربه ها.
بله ولی بعضی جاهام هست که خب ممکنه من مثلا یک بار سر زده باشم، یا بعضی تجربه ها یکی دو بار بیشتر اتفاق نیفتاده باشه، ولی خب سعی میکنم از توش یه نوشته در بیارم.
حالا شاید پس قلم شما قلم خیلی خوبیه که خواننده چنین استنباطی میکنه. حالا مثلا من به عنوان
البته من خیلی که... فرد با تجربه ایم از این نظر. درسته.
یعنی چی؟ چطور؟
یعنی این که مثلا هیچ وقت از مواجهه با یه بخش خاصی از جامعه ترسی ندارم.
تفره نمیرید؟
دقیقا. آفرین، کلمه درستیه.
دوست دارید مواجه بشید؟
آره واقعا با همه جور تیپ آدمی توی این جامعه فکر میکنم اصلا لازم هست که مواجهه ای آدم داشته باشه.
درست.
یعنی هم شناختی پیدا میکنه، هم سوژه پیدا میکنه،
خودش اصلا تو زندگی لذت بخشه.
درست.
خیلی متشکرم. بله. خانم حسن نجات.
بله.
مقدمه لازمی بود، یه فاصله کوتاه بگیریم.
بله.
گفتگو با خانم نظام دوست رو هم شروع کنیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاور.
خب شما شنوندگان گرامی، برنامه گفتاورد رو میشنوید. درباره نیاز ما به طنز صحبت میکنیم. خانم مریم حسن نژاد در برنامه حضور دارن که ابتداعاً صحبتی با ایشون داشتیم. در حال حاضر خانم مریم نظام دوست هم به جمع ما پیوستن. خانم نظام دوست، شما هم خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. متشکرم.
شما چند سال طنز مینویسین؟
من حدوداً 7 ساله طنز.
شما چگونه به این نتیجه رسیدید که طنز بنویسید؟ یعنی مثلا یه استعدادی در شما بود یا احساس کردید مثلا جامعه نیاز داره به طنز شما، یا چه دلیلی وجود داشت؟
من خیلی به این که جامعه نیاز داره به طنز نویسیم فکر نکردم، همینجوری شروع کردم به نوشتن و طنز شد.
خب
یعنی خودم هم نمیدونستم اوایل که دارم طنز می نویسم.
یعنی خودتون میخندیدید به مطلبی که
می نوشتم؟ نه، اصلا با این قصد که کسی بخندم نمی نوشتم، فقط می نوشتم.
آها، یعنی واقعا تمایز قائل نشده بودید به این؟ بله. که مثلا این ژانر طنزه.
دقیقا.
خب
بعد استاد مهدی نژاد کشف کردن استعداد طنز رو در من.
آقای مهدی نژاد مجلس نقطه.
بله.
خب چجوری متوجه شدن شما به ایشون مطلب؟
من توی بدید. نه، توی فضای مجازی می نوشتم و ایشون یه دوره ای اصلا فکر کنم هنوز هم به همین شیوه در واقع نویسنده‌های نوقلم رو پیدا میکنن.
چه کار جالبی، اینم خوبه.
بله، من بله. همونطوری کشف شدم
واقعا.
بله.
توسط آقای مهدی نژاد.
من سالها می نوشتم تو فضای مجازی، ولی خب ایشون البته فکر کنم پیشنهاد یکی از دوستانشون بوده یا خودشون مستقیم نوشته های منو خونده بودن. بعد دیگه از اونجا پیشنهاد کار.
خب لازمه یه بار با آقای مهدی نژاد هم ما یه گفتگویی بکنیم، چون من آشنایی ندارم با ایشون. چندین سال ایشون در این حوزه کار میکنن؟
خیلی ساله.
جزء پیشکسوتان؟
بله.
یعنی
بله. خب در زمینه هم شعر طنز هم شعر آیینی فکر میکنم. بله. همینطور توی سردبیر مجله هم خیلی با سابقه هستن. حالا من دقیقا نمیدونم از چه سالی شروع کردم، ولی
خب حالا انشالله در یه فرصتی
فکر کنم از سال 80 خیلی جدی تر
از سال 80. بله. خب ببینید، ما بحثو به نظرم از اینجا شروع بکنیم و بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم که خب این که فکر میکنم خیلی پاسخش روشنه که جامعه نیاز به خندیدن داره، به طنز داره، و طنز هم لزوماً فقط برای خندیدن نیست. اتفاقاً طنز برای گفتن خیلی از واقعیت‌هایی هستش که نمیشه در قالب دلست. غیر طنز اون رو گفت، یا این مدار سخته یا این مدار گزنده است. اینا رو فهم کنم هممون میدونیم، شنوندگان ما هم اطلاع دارن. در کشور ما و جامعه ما طنز بیشتر خودشو در سینما و تلویزیون و سریال ها و اینها نشون میده، ولی طنز مکتوب و نوشتاری، چه از نوع نظمش چه از نوع نثرش، فکر میکنم سالهاست یه مقدار کمرنگ شده یا به حاشیه رفته. و به همین خاطر مثلا مجله سه نقطه که منتشر شد، خب با استقبال مواجه شد، گویی یک خلایی رو پر کرد.
بله.
فهم کنین علتش چیه که طنز نوشتاری اونقدری که جامعه ما سوژه برای طنز پردازی داره چاق و در واقع فربه نیست؟ شما به عنوان دو نفر از نسل جوانی که در حوزه طنز کار میکنید به این موضوع چقدر فکر کردید و پاسختون چی هست؟ بذارید از خانم نظام دوست شروع بکنیم که تازه تشفا بردن.
من فکر میکنم که یه مقدار اصلا جامعه ما نسبت به مطالعه کلن بیمهره و بعد مثلا نسبت به طنز. من دیروز از یکی از دوستانم خواستم که مثلا مجله رو بگیره بخونه، سر قیمت مجله مشکل داشت. وقتی میتونه مثلا یه فیلم کمدی رو بره رایگان دانلود بکنه ببینه، خب قطعا اونو ترجیح میده به این که بخواد مجله بخونه.
در حالی که جنس ارتباط با مجله با فیلم خیلی متفاوته،
کاملا متفاوته، و مجله خواننده های مخصوص خودش رو داره دیگه. ولی خب من فکر میکنم یه دلیلش این باشه. حالا
البته این دلیل بیشتر به حوزه تقاضا برمیگرده شما میگید. من بیشتر سوالم به عرضه است. میگم چرا تولید در این حوزه به نظر شما کمه؟ یعنی مثلا ما استعداد کمی داریم؟
نه، یه بحثی که اصلا ما همیشه میشنویم موضوع مثلا کاغذ هست. اینکه کلن یعنی شاید مثلا یه نفر ترجیح بده که یه کتاب صوتی رو گوش بده، اونم همون طنز مکتوب هست، حالا به حالت صوتی در اومده و گوش میکنن، اونو شاید ترجیح بده به اینکه بخواد کتاب مثلا بره پول بده و بخره. و حالا اینکه یه بار گفتم ولش کنید،
من روی این بحث سوال دارم.
نه، موضوع کاغذ
هست. چرا تولید کم میشه؟
خب نه، تولید داره میشه. یعنی الان چند تا از من دارم رصد کنم، خیلی از گروه ها هستن که دارن این کار رو انجام میدن، حالا نه به صورت مجله‌ای که چاپ بشه و منتشر بشه، ولی خب دارن کار میکنن. نمیدونم مثلا میتونم بگم اسمشون یا نه،
اشکال نداره بفرمایید.
ولی
مجلات طنز، یعنی
بله، ولی مجلات الکترونیکی هستن دیگه.
خب
توی فضای مجازی مثلا،
مثلا مجوز و اینا دارن یا غیر رسمی هن؟
نه، به صورت رسمی دارن
کار میکنن.
خب وقتی که با هزینه های کمتری یعنی امکانه همچین کاری هست، بعدم از نظر مالی و اینها هم اسپانسری وجود نداره، یعنی حمایت مالی هم وجود نداره. من نمیدونم الان چقدر ما بدهکاریم، یعنی همین مجله نمیدونم دقیقاً شرایطش چجوریه، ولی میدونم که از نظر هزینه های چاپ و همین حق و تحریر نویسنده ها و اینا یه سری مسائل داره.
خیلی ممنون خانم نظام دوست. خانم حسن نژاد، بذار یه جور دیگه یه خود ساده تر و روانتر من این سوال رو مطرح کنم. جامعه ای که مشکلات زیاد داره یک، و جامعه ای که بنا به دلایلی زیاد شاد نیست.
بله،
قاعدتا به طنز خیلی نیاز داره.
درسته.
درسته؟
بله.
یعنی فکر کنم از تلاقی این دوتا طنز شکل میگیره دیگه. یعنی طنز از تو درون تضادها و تناقضها و این چیزا بیشتر در میاد دیگه.
درسته.
حالا با این حساب، حالا جامعه ما بالاخره یه جامعه پیچیده ایه دیگه، از شکلهای مختلفی.
بله.
اگر نگاه طنازانه وجود داشته باشه، واقعا شما به این ترافیک هم میتونید بخندید، به این گرانی هم میتونید بخندید. بله. و البته میتونید بعد خیلی حرفا هم بزنید.
درسته.
از یک سو جامعه ما خود تحملش هم به نظر میاد کمه. البته من دارم سوال میکنم و نظر خودم رو نمیگم.
بله.
میخوام ببینم نظر شما چیه در مورد این مسئله.
این حرف رو من قبول دارم، ولی نمیدونم حالا به چشم مثلا من همیشه جامعه ما نمیتونم بگم شاد به نظر نرسیده.
خب.
ولی نمیدونم از طرفی انگار که
شما جامعه ما رو جامعه شادی میدونین یا مستعد این... شاد بودن؟ ببینید دو تا با هم فرق میکنه.
تو رنج جهانی مثلا
که ما شاد نیستیم،
کشور ما رو یه جامعه ناشاد یه چیز دیگه هم بهش گفته بودن، حالا تیتره یادم نمیاد.
خب
نه، من که اصلا این رده بندیه رو قبول ندارم. یعنی چون که تو همین رده بندی مثلا شادترین ملت جهان مثلا که فنلاند انتخاب شده، که اون موقع من یادمه توی همین شبکه‌های اجتماعی بعضی ایرانی‌ها که ساکن فنلاند بودن مثلا نوشته بودن که بابا فنلاندی‌ها خودشون موندن که چطوری مثلا شادترین ملت جهان.
نه، احتمالاً فنلاندی‌ها از نظر رفاه جزو رتبه‌های بالان، ولی بعید می‌دونم شاد باشن.
چرا تو این شادی هم بودن، هم رفاه هم شادی.
شادترین کشور دنیا برزیلیا هستن.
حالا
که
اتفاقا
تحقیقات هم نشون داده که بین شادی و رفاه لزوماً ارتباطی برقرار نیست، لزوماً بیشتر به باورها و نگره ها و اینا برمیگرده. خب حالا بفرمایید به نظر شما جامعه ما جامعه شادی است یا نه؟
جامعه نمیدونم، والا نمیتونم دقیقاً یه کلمه براش انتخاب کنم، ولی به نظرم
پیرامون خودتون چی؟
من احساس میکنم تو جامعه ما بیشتر از همه خیلی غر زدن باب شده.
آن نق زدن.
آره
زدن.
مثلا دیگه به همه چی غر میزنن، به همه چی نق میزنن، یعنی یه جور عادت شده انگار.
آها خب.
بعد
این برای شما سوژه است، سوژه طنز پردازی؟
آره، من همیشه خیلی به این فکر میکنم. یعنی از اون طرف میبینم یه جاهایی هست مثلا یه سفر خیلی ساده با تور، حالا الان تو دوران کرونا نمیدونم این سفر رو برقراره یا نه، ولی مثلا یه سفر ساده میری دیگه مجبوری شاد باشی دیگه، یعنی انقدر چی میگن این ظواهر شادی زیاده که از تو هم توقع دارن که مثلا شاد باشی دیگه. یه وقتایی واقعا آدم احساس میکنه که از شادی زیاد دیگه واقعا جایی وجود نداره برای شادی. یه وقتا هم هست که از غر زدن زیاد انگار هیچ روزنه دیگه وجود
یعنی
نداره.
یعنی تعادل میخوایم بگین یه نوعی وجود نداره.
هم اون همین که همه چیز در سطح خودش مونده دیگه. مثلا تو سوالی که از خانم نظام دوست پرسیدین، مثلا میگید سینمای کمدی، سریالای کمدی، خب واقعا اون مدل طنز و کمدی که چی میگن دیگه، یعنی مدل خوبی برای طنز نیست. یعنی خیلی اوقات فقط میخوان یه فیلم بفروش باشه یا مثلا سریاله دیگه یکم دلقک بازی و اینا
ابتزال میشه. ابتزال مثلا.
تقریبا.
منظور
من نمیخوام از کلمات آقای فرستی استفاده کنم. قبول دارم حرفای ایشونو در مورد سینمای فعلی.
یعنی موقعیتای پیش پا افتاده دیگه منظورمون.
ولی
اینه.
شما به این فکر کنید که اگه مثلا سینمای ما یا صنعت سریال سازی ما اون بودجه هایی که صرف میشه اگه واقعا به طنز نویسا میدون بدن که یه فیلمنامه خیلی خوبه درست ولی با طنز، یعنی اینجوری نباشه که این طنز انقدر گل درشت باشه که چی میگن الان سینمای ما یه سری فرمول داره دیگه واسه سینمای کمدیش.
بله.
یعنی قشنگ از اون جاده های همیشگی میره که مطمئن باشه که حالا یه صدای خنده‌ای تو سالن میپیچه و یعنی اصلا به این کاری نداره که این طنزه تو چه درجه ایه، آیا درجه بالایی داره یا متوسطه یا زیره، چی میگن زیر خط طنزه.
خب مخاطبین هستن دیگه.
خب آخه مخاطب
یعنی طرفدار داره دیگه. خب این کمدی
آخه مخاطب چطوری انتخاب کنه مثلا بخواد بره سینما یه فیلم طنز ببینه، یه فیلمی که حالا فیلم خوبی باشه بعد یه ذرم خنده دار باشه ولی یه طنز واقعی توش داشته باشه، خب نمیتونه انتخاب کنه دیگه، میره سراغ اینایی که از انتخاب بازیگر مثلا فکر
تحریم کنن سینمای کمدی رو.
اتفاقا اتفاقا خانم نظامی من می‌خواستم همین رو بپرسم، اینی که میگه تحریم بکنن این عملا اتفاق میفته؟ الان من شما یه سوالی میکنم، پاسخ شما احتمالا همین رو تایید خواهد کرد، حالا پیشاپیش دارم قضاوت میکنم. من شما میپرسم شما دو تا سریال یا فیلم خوب طنزی که در 10 سال اخیر دیدید رو اسم ببرین، حتما شما چند تا رو میتونید اسم ببرید، ولی میگم چند تا کار مبتذل طنز رو نام ببرید احتمالا نمیتونید، میگید یادم نیست اسمش اصلا. یعنی همین جوری فراموش میشه طنزی که در اون مایه نداره و اصالت نداره و اصلا دردی درش نیست.
درست. واقعا
آره اصلا نمیمانه. من خودم هرچی هم دارم به ذهنم رجوع میکنم، کارهای سینمایی به ویژه، کارهای سینمایی پیش پا افتاده طنز رو به یادم بیاد نمیاد.
دقیقا.
ولی سریال های خوب، کارهای سینمایی خوب در حوزه طنز همیشه یاد آدم میمونه.
کارهای خوبم که کارهای خوب طنز مثلا مال دهه 60 و 70 بوده، این اخیراً واقعا من نمونه یادم نمیاد.
مثلا ما تو کارهای تلویزیونی برای مثال میگم، حالا الان صحبت شد، مثلا ما یکی از کارهای پربیننده تلویزیون ساختمان پزشکان بود.
بله.
سریال ساختمان پزشکان یکی از کارهای،
البته من ندیدم.
شما ندیدین اما خیلی پربیننده بود و اطلاعات ما هم
بله.
نشون میده که هنوز هم چندین سال گذشته مردم میبینن از طریق فضای مجازی، خب به خاطر که یه طنزی بود که در اون مایه‌های خوب اجتماعی داشت. یا حتی در همین رادیو که الان داریم صحبت میکنیم، شاید بیشترین در واقع شهرت و اعتبار و محبوبیت مرحوم منوچهر نوذری به خاطر نگاه طنز ایشون بود و حتی واقعا مرحوم نوذری یک وزانت خاصی در حوزه هنر داشت. خب حوزه تخصصی ایشون طنز بود دیگه، این یه واقعیتیه.
اصلا طنز رادیویی فقط آقای نوذری رو
بیشتر تدایی میکنه.
آره.
بله بیشتر، در حالی که ما خب طنز پردازای دیگه هم داریم.
خاطراتی که ایشون با برنامه‌هاش ساخت. بله
بله، به همین علت هست. خب حالا بحثو از این یه مقدار خارج بشیم به نسبه. البته خانم نظام دوست، شما از حوزه طنز مطالعات کلاسیک هم داشتید و دارید؟ مثلا کارهای قدیمی مربوط به حوزه طنز رو مثلا میخوندین میخونین یا نه همینجور از نقطه صفر خودتون شروع کردید مسئله طنز رو؟
اول که شروع کردم حقیقتا همینطوری از خودم شروع کردم، ولی خب بعد که حالا مثلا با یکی دوتا استاد مثلا مشورت کردم و اینا دیگه مطالعات جدیتر شد حالا توی این زمینه. چیزی که خیلی باهاش خودم حالم خوب میشه و کیف میکنم و اینا غزلهای حافظ هست، یعنی طنزی که بله
حالا از طنز میبینین داخلش، یعنی بله. بیشتر از عبید زاکانی مثلا شما از دیوان حافظ
نه.
الهام میگیرید؟
ببینید عبید زاکانی
اینجور جاها وقتی آدم طنز پیدا میکنه
اینو انگار کشفش میکنید،
آره.
کیف
شب آدم میشینه. من قبول دارم این حرفو، چون مثلا من خودم وقتی حالا نویسنده مورد علاقه هم داستایوفسکیه، ولی همه مثلا یاد سری فضاهای تاریک و یه مقدار پیچیده و روانشناسانه و اینا میفتن، ولی واقعا بعضی جاها مثلا اون طنز پنهانی که داستایوفسکی داره توی نوشتارش، یعنی خیلی الگوی خیلی خوبی بوده برای من.
تو کدوم رمانش
بیشتر؟ به طور ناخودآگاه مثلا حالا رمان مورد علاقه من تسخیر شدگان، یعنی همون فصل ابتداییش حالا اگه به خاطرتون بیاد، داره یه آدمی رو معرفی میکنه. اتفاقا الان تو جامعه ما با این آدم ها خیلی برخورد داریم. این یه آدمیه به اسم استپان تروفیموویچ، اگه اسمش اشتباه نگم، که این نویسنده است و بعد فکر میکنه که سیاست مداره و بعد از طرفی فکر میکنه که خیلی به اصطلاح حکومت روسیه خیلی دنبال اینه که اینو تخریب کنه. بعد داستایوفسکی یکی از شعرای اینو توی کتاب میاره که حالا قطعا خودش ساخته دیگه، و اینقدر شعر مثلا دریوریه که مثلا این شعر کاملو میاره، بعد میگه که خیلی با لحن خیلی جدی میگه که آره این شعر معروفی از همین آقا، و این فکر میکنه که دیگه با این شعر قهرمانه دیگه، و حالا همه میخوان ساکتش کنن، در حالی که یه شعر کاملا چطور بگم بی‌معناییه و هیچی نیست، در واقع هیچ و پوچه، ولی اون آدم به خاطر حالا یه تلنگرایی که حکومت بهش زده خودش فکر میکنه که آدم بزرگیه و داره حروم میشه به اصطلاح. اینو خیلی خوب توی نوشتش، یعنی توی
خب این نسبتش با جامعه ما چی بود؟
خب الانم خیلی ها اینطوری هن. یعنی شما فرض کنین طرف حالا شاعر یا نویسنده است، شاعر و نویسنده خیلی معمولی هم هست،
معمولی،
ولی مثلا چهار تا کلمه تو شعرش میاره که منشوری، اون چهار تا کلمه منشوری این آدم ممکنه توی شرایطی قرار بده که حالا یه تذکراتی هم دریافت کنه،
بعد فکر میکنه کارش خیلی فاخره،
بعد که تذکر دریافت میکنه فکر میکنه که دیگه خیلی دیگه، یعنی آدم بزرگیه که حالا اومدن سراغش و دارن بهش تذکر میدن.
خیلی جالبه که شما خانم حسن نژاد از داستایوفسکی الهام میگیرین برای طنزتون، بله. خانم نظام دوست از حافظ، این خودش به نظرم یه موضوع اصلا یه وقتی یه گفتگوی دیگری است که چطور از امر ظاهرا نامربوط یا متضادی شما یک خروجی دیگه استنباط میکنین.
البته نامربوط نیست، شما مثلا
نه به ظاهر عرض کردم، به ظاهر عرض کردم، مثلا من سوالم این بود شما مثلا آقای کیومرث، مرحوم کیومرث صابری فومنی،
بله، گل
که گل آقا رو در می آوردن، بالاخره یک
گل آقا رو که همه میخوندیم، یادم اصلا مجله‌ای بود که همیشه تو خونه ما بود.
شما و... پس ارتباط داشتیم،
بله،
با مجله،
بله،
گل آقا،
بله.
شما چطور خانم نظام؟ شما هم همینطور؟ بله. با چیز چی؟ با توفیق که مال قبل از انقلاب بوده اینا، اونا که دیگه ارتباطی نداشتید، چون اونم یک مجله.
البته تصاویری از توفیق هست مثلا، بله. میشه توش متن‌ها رو خوند، ولی به طور مشخص نه.
توی نویسنده ها و شاعرای کلاسیک ادبیات فارسی دیگه کسان دیگه بودن رو شما تأثیر بگذارن، بیشتر از این جهت که شاید برخی از شنوندگان ما دوست داشته باشن طنز بنویسن، نمیدونن باید مثلا ارتباط داشته باشن با آثار کلاسیک ادبیات فارسی یا نه، شما فرد تعیین کننده ای تو ذهنتون بوده یا نه، یا اثری؟
من خودم وقتی که یه موضوعی پیشنهاد میشه که در موردش بنویسم و تقریبا دیگه مثلا به بنبست میرسم، معمولا سعدی میخونم.
خواستم از وان بپرسم حالا گفتیم خب
بله. بعد خیلی کمک میکنه
گلستان یا بوستان؟
بعدش هر دو.
هر دو؟
بله. بعد که میخونم اصلا انگار که باید یه ورودی داشته باشی که بتونی خروجی داشته باشی دیگه. این ورودی رو کاملا به شما میده، حتی مثلا این که فقط مثلا دو بیت از مثلا اشعارشون رو بخونی واقعا و روش حالا تمرکز کنی دقیق بشی اصلا کلی فرق میکنه اون موقع بنویسی یا مثلا قبل اینکه اون شعر رو خوندی بنویسی.
تأثیر میذاره. آره. شما برای چی؟ خانم حسن نجا شما هم با سعدی الهام میگیرین؟
آره اسم بیارم از سعدی. البته من اینطوری نیستم، یعنی
خانم حسن نجا وقتی شروع میکنه بنویسه بعد سعدی به جلوشو بگی ننویس
که دیگه متوقف بشه. آره شما چی، گلستان بیشتر یا بوستان؟
من هر دو رو، یعنی از هر دو، یعنی هم از غزلیات سعدی، اشتباه نگم غزلیات،
خب نه بله بله بله،
هم از غزلیات هم از نثر سعدی حالا نمیتونم بگم الهام میگیرم ولی خیلی علاقه مندم و مطالعه زیاد میکنم.
البته منطقا باید از گلستان و نثر سعدی بیشتر طنز پرداز الهام بگیره به خاطری که نگاه رئالیستی و واقع گرایانه در سعدی در گلستان هست و شما بیشتر با واقعیت ها مواجه میشید.
ولی مثلا ببینید یه وقتایی حتی وارد کردن دو تا کلمه به یه شعر یا یه متن میتونه یه طنزی رو توی اون ایجاد کنه، یعنی
دقیقا.
کل کار ممکنه جدی به نظر بیاد ولی مثلا اون دوتا کلمه خاص که حالا میتونسته به جاش یه چیز دیگه بیاد، حالا بله. این اومده بعد یه حال و هوای کار رو عوض میکنه دیگه.
خیلی متشکر، چون وقت ما داره رو به اتمام میره و خیلی هم به نظرم گفتگوی شیرین و خوبی هم هست با شما.
بله بله.
نویسندگان جوان و عزیز طنز کشورمون. اینم من بپرسم که تا حالا پیش اومده که از طنز شما کسی دلخور بشه و به شما شکوه بکنه یا نه مثلا خیلی با قضیه منطقی مواجه شدن؟ قشری آدمی نمیدونم کسی شما دیدم در نوشته های شما خب خیلی شوخی میکنید با افراد. بله. باز
اگر هم دلخور میشم ما خبردار
نمیشیم. شما خبردار نمیشیم
از مجله نه، ولی قبلا که من تو فضای مجازی مینوشتم مثلا توی وبلاگ یا یه صفحه توی گوگل پلاس داشتم و اینا، اونجاها آره مثلا در جا، یعنی یه وقتایی ممکن بود که یه صنفی احساس کنه که اصلا یه حرف معمولی، مثلا یه بار من از این ضرب المثله استفاده کرده بودم که هر کسی بچه خودشو دوست داره.
خب
چیه خدا، یه ضرب المثلی هست که حالا الان یادم نمیاد، توی ضرب المثله هست بعد یادمه که اون خیلی مسئله شده بود، بعد
حساس شده بود.
نه آره بعد.
خب شما چی خانم؟
من فکر میکنم که نوشته ای که این حساسیت رو به وجود بیاره خوبه و
درسته،
یعنی اصلا ما میگیم که اونا ناراحت بشن.
آها یعنی خودتون هم یه امر
آفنی درسته
درسته
روبه جلو.
خیلی ممنون.
یه موضوع دیگه هم که هست اینه که ما چون خانوم هستیم و می نویسیم گاهی به خود من مثلا این انتقاد میشه وقتی مجله رو میخونن، بعد میان مثلا به یه کلمه یه جمله میگن که این کاش نبود، یعنی چون من خانوم هستم اگه اونا یه آقا نوشته بود هیچ اشکالی نداشت.
نگاه جنسیتی به متنم هست. خیلی متشکر. من این تجربه، این گفتگو تجربه جالبی بود، فکر کنم جا داره بیشتر از اینجور فضاهای گفتگو رو ایجاد کنیم، فهم کنم برای شنوندگان ما هم شنیدنی.
ما میتونیم قسمت دورم همین الان ضبط کنیم شما بعدم پخش کنیم.
خیلی متشکر از شما، نکات خوبی رو خانم حسن نژاد، خانم نظام دوست مطرح کردیم. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزاریم. هدف این بود که یه مقدار از نگاه طنز پردازان به پیرامون نگاه کردن رو بتونیم به شما منتقل بکنیم، اما خب خیلی این مقدمه شد به نظرم، در فرصتهای دیگه همچنان این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد با حضور عزیزان حاضر و دیگر همکارانشون، با اتفاق همکاران گرامیمون در رادیو و مهمانان ارجمندمون. از محضر شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران، www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ، بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی.